داره. چه شما ببینید همین ظرفیت علمی که ما داریم، جوانانی که داریم، این انگیزه هایی که دارن، این موفقیت های بزرگی که دارن رقم میزنن در عرصه های مختلف، از عرصه های سخت، یعنی اولین تحریم هاشو میذاره رو صنایع دفاعی، بعد همونی که شما رو سیم خاردار تحریم میکرد بعد امروز میگه تو چرا هایپرسونیک داری؟ خب پس این جوان میتونه اینقدر فعال باشه. اونی که اولین تحریمشو میذاره تو هسته ای، امروز میگه که شما چرا هسته ای داری؟ وی معلوم میشه یک جوان یه ظرفیتی بود این کار انجام. همین کاری که تو همین اخیرا انجام شد، سه تا ماهواره داره میفرسته تو شدیدترین تحریم ها. فقط این نیست، حالا من میخوام بگم این ظرفیت رو ببینیم، یکی از اون ظرفیت هایی که به نظر من دنیا براش حتما این خیلی مورد تعجبه، اینی که شما تو همین فضا، تو همین شرایط که انجام میدن، همین یکی ده کمتر از یه هفته پیش شما دیدید، ده روز پیش، بیش از 1,200,000 نفر از مردم شما که 80% جوان و نوجوانن میرن اعتکاف. ببینید این توی فضای دنیایی که مثلا میگه بله جوان دیگه اینطور شده است فلان شده، نگاه میکنیم اینه یه ملتی نزدیک 1,000,000 از جوان و نوجوانش سه روز میره خداوفتلبانه مثلا یک مراسمی مثل اعتکاف رو بجام. اینا اون نقاط قوت یک ملت. او حالا میخواد یک روایتی بکنه که نه اصلا انگار جوان ایران این نیست، جوان ایران این چیز دیگه است. و همینطور در عرصه‌های مختلف، در تولید، در صنعت، من میخوام بگم این کارا توی اقتصادم میتونه شکل بگیره، توی صنعتم میتونه، توی همه عرصه‌ها این موفقیت‌ها شکل.
خیلی متشکرم. ما چون تقریبا 10 دقیقه تا پایان این گفتگو فرصت داریم، این 10 دقیقه اگر مایل هستین اختصاص بدیم به بحث تحولاتی که در نظام بین‌الملل داره اتفاق میفته و تحرکات و تغییراتی که نشان میده در یک بزنگاه تاریخی دنیا قرار داره. چه میزان، اولا تحلیلتون از این بزنگاه تاریخی چه است که با چه مختصاتی داره اتفاق میفته و چه میزان رفتار آمریکا رو جناب عالی در این نقطه از بزنگاه تاریخ تحلیل میکنید مرتبط با این تغییرات؟
نکته خیلی خوبی رو فرمودید. اینه یکی از چیزهایی که خیلی اهمیت داره در تحلیل موضوعات، موضوعات رو نمیشه به اصطلاح مجزا بررسی کرد، اینا یه پیوستگی به هم دارن. من میخوام بگم تحولات مثلا در داخل هر کشوری، این نمیتونه خارج از تحولات منطقه‌ایش و همینطور تحولات جهانی باشه و همینطور که نمیتونه از فارق از اون گذشتهش باشه. حالا ما گذشتهش رو یکم توضیح دادیم. امروز ما در چه شرایطیم؟ من همون تعبیری که گفتید تعبیر دقیقی است. ما در یه شرایط بزنگاهی هستیم در دنیا، در مناسبات جهانی. یه وقت شما میگید خب این مثلا تحلیل شماست، ممکن این تحلیل دقیق نباشه یا درست نباشه. نه، این امروز شما تقریبا نگاه که میکنید تمام کسانی که در عرصه بین الملل بازیگرن، نمیگم حتی تحلیلگرن، خودشون از آن دارن اون مناسباتی که تا امروز بوده دیگه ادامه پیدا نمیکنه. رو به افول است، رو به تغییر است، یک مناسبات جدید داره شکل میگیره. از این لحاظ بهش میگیم نقطه عطف، نقطه بزنگاهی. یعنی یک نقطه ایست که داره یک مناسبات جدید در عالم شکل میگیره. من اینجا این هم باز عرض کنم، چون تاریخو میگفتیم، تو هر قرنی شاید این نقاط بزنگاهی زیاد نباشه، یه بار باشه، دو بار باشه، سه بار باشه. مثلا اونطور نیست که مثلا بگه هر سال یک نقطه بزنگاهی است. مثلا 80 سال پیش اینا اومدن یه مناسباتی درست کردن برای جهان، تا امروز مثلا میخوان به هر طور شده بکشوننش، که الان خودشون میگن دیگه این نمیتونه ادامه پیدا کنه. خود امریکایی ها میگن، خود اروپایی ها میگن، خود غربی ها میگن، حتی کشورهای دیگه میگن، قدرت های دیگه میگن، اونا هم بیان میکن. من عرض کردم حتی خود اینها با همه تلاشی که داشتن این مناسبات و این نظم رو حفظ کنن، خودشون الان یکی از تعابیرشون نظم جدیده. حتی میگن خیلی خوب، حالا که این نیست میخوان چیکار کنن تو ویرانه های این نظمی که داره فرو میپاشد، میخوان دوباره اون منبعات خودشون رو شکل بدن، یک نظم جدید به اصطلاح خودشون شکل بدن. اینو من عرض کردم، همین رژیم صهیونی عملیات به شهادت رسوندن شهید عزیز سید حسن نصرالله رو اسمشو گذاشت نظم جدید. این ورده، یعنی میخوام میگم خود اونام دیگه معترفن اون نظم دیگه نمیتونه ادامه پیدا کنه. برای این میگیم نقطه بزنگاهی. تو این نقطه بزنگاهی، حالا اینم باز اول عرض کنم، ما عرض کردم اگه در هر قرنی چند تا از این نقاط بزنگاهی داریم، ما به دلیل همین فساد، وابستگی پهلوی، قاجار، و قبلش قاجار توی نقاط بزنگاهی ایران یا غایب بود یا غافل بود یا اصلا محلی از اعراب نداشت، نمیتونست کاری بکنه. مثلا در زمانی مثلا جنگ جهانی اول میومدن مثلا دو تا قدرت اینو بین خودشون تقسیم میکردن یا موارد دیگه‌ای که وجود داشت. ما امروز این نقطه بزنگاهی که در جهان وجود دارد، باز نه به تحلیل من، به اعتراف خود اونا، اسنادی که منتشر میکنن، بحثایی که منتشر میکنن، ایران یک بازیگر فعاله، یک کنشگره. حالا اونا قصد این داشتن که بیان از ایران رو یک طعمه برای خودشون قرار بدن. ایران این امروز نه تنها طعمه اونها نمیشود، بلکه یک بازیگر فعاله. اونا بله اون گفتن آقا ایران باید یک عنصری باشد، این مثلا نیروی ما باشد، جاندارم ما باشه. اون حرفی که تو همین دی ماه سال 56 رئیس جمهور امریکا اومد تهران گفت این بود، گفت ایران نقطه ثباته. چرا یه راهبرد اینا دو ستون داشتن، میگفت ما لازم نیست هزینه کنیم تو منطقه منافعمون حفظ کنیم، دو تا ستون قرار دادیم، یکی ایران یکی کشور دیگه عربستان، این دوتا استراتژی دو ستون، راهبرد دو ستون رو داشت. میگفتن اینا برای ما منافعمون حفظ میکنن مجانی، ما لازم نیست ما هزینه کنیم. حالا این میبینه این نه تنها اون نیست، نه تنها دیگه مثل 28 مرداد نمیتونه بگه من نفت دوست دارم یا نفت اینو بگیرم، این امروز یک بازیگر فعاله. حالا من میخوام بگم اینجا شما ببینید همین قدرت هایی که با این ملت یک کینه اینطوری دارن، یه زمان نفتشون میخواست، یه زمان میخواست از طریق اون منافعش رو اینجا حفظ کنه، اینه یک بازیگر فعال در برابرش. این اونا کی هن؟ این مختصات این نقطه بزنگاهی رو حالا یه وقت هست رو اسنادشون نگاه میکنیم، یه وقت هست رو رفتارشون. من از هر دوتا یکی دوتا چیزی که تو ذهنم هست عرض کنم خدمتون، در خاطرم هست. این تو رفتارش، توی سندشون، همین سند راهبرد امنیت ملی امریکا که یه ماه پیش حدودا منتشر شد، توش ببینید چی داره بیان میکنه. خود اون میگه بله، ما به صراحت اعتراف میکنه، خود ترامپ امضا کرده دیگه اینو، میگه که ما تنها چیزی که دیگه برامون اهمیت داره منافع امریکاست. ببینید این تعبیری که داره اینه، میگه ما به سایرین فقط وقتی میپردازیم که منافع مستقیم ما تهدید بشه. میگه قبلی های ما هم حرفایی که میزدن یا شعار بوده، حالا این تعبیر منه با یک چیزایی که به کار میره، میگه ولی این تعبیر اونه، میگه دوچار بد اشتباهی شدن. آقا ما فقط جایی میریم که منافع امریکا اقتضا کنه. بعد جالبه برخی از این افرادی که امروز مزدور اونا هستن، هنوز چی نشده دلش خوشه که آقا ما قرار امریکا به ما کمک کنه، آی امریکا مثلا اینو گفته، به صراحت داره بیان میکنه، میگه من اصلا فقط منافع خودم رو در نظر میگیرم. شما تو همین ونزوئلا دیدید با خشونت بدترین رفتار رو میرن مثلا یک رئیس جمهور رو ربایش میکنن دیگه، از اقدام تروریستی بیشتر چی؟ بعدم میگه بله ما نفت دوست داریم. این تعبیرش. حالا این میگه راجع به ونزوئلا، راجع به اروپا ببینید چی میگه. همین ترامپ بیان میکنه میگه بله این گرینلند ما بهش نیاز داریم، این امنیت. دانمارک میگه آقا این مال منه. حالا با متحدینش شده که عضو، یعنی کسی که با ناتو با اروپا اینطوری برخورد میکنه. همین دیروز پریروز بود دیدم رؤسای جمهور آلمان و فرانسه میگن بله این امریکا خیلی داره فاصله گرفته از ما. یعنی خود اونا میگن این قابل اعتماد نیست. خود او وقتی که بهش میگن چیز این جالبه، میگن که آیا شما مثلا ممکنه بگین، میگه ببینید این گرینلند برای ما ضروریه، حالا یا مسالمت آمیز یا با زور. با همین تعبیر رئیس جمهور امریکا اینو بیان میکنه. من میخوام بگم این رویکردی است که یک از اون نقاط اتاقن مختصات این نقطه بزنگاهی اوریان شدن منویات این هاست. اگه قبلا حالا با همون روایت میخواستم بزک کنن، امروز نه دیگه راجب هم. حتی راجب کانادا بیان میکنه نه این هم باید یک ایالت دیگه ما بشه. با اینها هستیم. بعد حالا این دیدم یکی از این افراد مفلوک در خارج از کشور بیان کرده که بله نه امریکا قرار از ما حمایت کنه، یه از متحدینش اینطوری داره حمایت میکنه. شما دیدی حتی با همین اپوزیسیون ونزوئلا هم گفت نه ما به تو زیاد کاری نداریم، ما نفت میخواستیم. یعنی اینا منافع یک کشورها رو بهش طمع میکنن. بله اون خوی استکباریشون هم هست، بعدم اینو میگه من قدرت دارم میخوام برم از این استفاده کنم. و اینو اون وقت تو سند امنیت ملی میگه دقیقاً همین چیزا، میخوام بگم این چیزایی که تو رفتارش بروز پیدا میکنه، بله سندم ارائه کرده همین چیزا رو بیان میکنه که بله ما دیگه اون کارا رو نمیکنیم و اون مناسبات ریخته به هم. میگه این جالبه یه مقاله‌ای رو باز یک از همین اروپایی‌ها، نه که یک نویسنده، رئیس جمهور فنلاند، ایشون یه مقاله‌ای نوشته میگه نظم لیبرال به مرگش نزدیک شد. میگه اصلا که مناسبات جواب نمیده. بعد خودش هم میگه اونقدر ما یه حرفای زدیم، جور دیگه عمل کردیم، دوگانه عمل کردیم، دیگه این حناش رنگی نداره. تعبیرش اینه، میگه بله من مثلا وقتی که داشتم درس میخوندم بحث پایان تاریخ کردیم، گفتیم که با فروپاشی شوروی پایان تاریخ شد و دیگه لیبرالیسم شد اون چیز تفکر غالب، بله نه این به مرگش نزدیک شده. خود ترامپ تو همین سند میگه، میگم اصلا دیگه حرفا رو دنبال نمیکنم، این ارزشا رو به اصطلاح خودشون میگه، اگه اینا ارزش، میگه نه من یک چیز بیشتر برام نیست، من اون چی میگن منافع مستقیم ما هر جا هم باشه ما اون برامون مهمه، اینای دیگه هم بی خود میگه اونا قبلی ها اصلا اشتباه میکردن این حرفا رو میدن، ما فقط باید منافعمون ببینیم کجاست. که همین رئیس جمهور فرانسه و مکرون اشتانمایر همین دو سه روز پیش یکی از اون جملاتی که داشتن دقیقاً همین بود که بیان میکردن که آمریکا اصلا از همه حرفای ما فاصله گرفت و حالا ما چیکار کنیم، و الان اونا بیشتر نگرانن. شما این مقالات اروپایی‌ها رو بخونید، تعبیرشون اینه، این رو میگن امریکا امروز غیر قابل اعتماد، نامحبوب و حتی در بعضی جاها دشمن ماست. این تعبیر اوناست، اظهارات من نیست، اینا من توی حرفای خودمون اینو دارم. من میخوام بگم در این مناسبت میخوام بگم اینجا جایگاه ملت ایران، این حرکت بزرگی که انجام داد، پیشتازی که انجام داد، چرا اونا اینقدر امروز با این آرمان ملت ایران، مقدسات ملت ایران که به مسجد حمله میکنن. ما همین یه ماه پیش دسفول بودیم، این سبز قبا که رفته بودیم، خب جای مقدس، یک زیارتگاهی که مورد احترام همه مردم خوزستان و دسفول و همه کشور، وقتی که اینا به اون حمله میکنن یعنی چی؟ یعنی اونا میدونن نقاط قوت یک ملت چیست، اون عشق به کشورش، به استقلالش، به آزادگیش. اصلا این چون حالا همین 19 دی که گذشت، که اون توهینی که به امام شد، اصلا اولین شعارهایی که داده شد چی بود در مقابله با این جسارتی که به امام شد؟ گفتن رهبر نهضت آزادگان است آیت الله خمینی. این شعار مردم بود، این نهضت آزادگی شروع شد. اونا میفهمن این آزادگی و این پیشتازی ملت ایران امروز به ثمر نشسته. میگم او حتی جنگ 12 روزه را میندازه فلان میکنه، بعد میگه نه ملت ایران محاسبات ما رو به هم زد. او تمام تلاشش رو میکنه این ملت نتونه اون نقش آفرینی داشته باشه. بله یکی از اون چیزا که واقعا داره دنبال میکنه همینه که ملت ایران نتونه اگه اون ضعف ها رو برطرف کنه. وقتی که تو اون نقاط قوت رو میزنی یعنی میخوای اون ضعف ها ادامه پیدا کنه، تا اون ضعف ها باید خاتمه پیدا کنه، اون ضعف ها باید حل بشه، اون مشکلات باید رفع بشه. و این حرکت ملت و ملتی که این کارهای بزرگ رو کرده، این ضعف ها رو برطرف باید بکنه، این ضعف ها رو باید به سمتش بره که با کمک همه دستگاه های نظام و اون مجموعه ها بره به سمت این شورا، اون نقطه ای که مورد در تراز ملت ایران هست.
و توی این موقعیت بزنگاهی جایگاهی که رئیس‌جمهوری داره چه از او چقدر به اهداف خودش نزدیک شده یا فاصله گرفته؟
ببینید اون مناسبات غلطی که اصلا رژیم صهیونیستی زائده چیست؟ زائده نامشروع همین مناسبات غلط. یعنی اگه میگیم این نظم فعلی یک عمر 80 ساله داره، تقریبا 3 سال بعد از شکل گیری این نظم بود که این رژیم نامشروع به اصطلاح زائده شد، به وجود اومد. این اصلا محصول این مناسبات غلطه. هر وقت هر کار میخواست کرده فعال مایشا بوده. شما این نقشه فلسطین اشغالی رو که نگاه میکنید میبینید که میگن اراضی 1967، یعنی اراده میکرد جای دیگر رو میگرفت، اراده میکرد به لبنان حمله میکرد، اراده میکرد به مصر حمله میکرد، بعد هم میگفت بله مثلا اینجا 4 ارتش عربی رو شکست دادم، اینجا فلان کردم. تو اینجا چی شد؟ قول خودش میگفت من تو 6 روز 4 کشور عربی رو شکست دادم. بعد شما دیدی تو جنگ 12 روزه اومد به جنگ ملت ایران شکست خورد. خودش همین بحثایی که بیان میکنن که بله ما ملت ایران محاسبات ما رو به هم زد، یعنی که موفق نشدن. من عرضم اینه، این خیلی اهمیت داره این رژیم. بله وقت این میخواد از این شرایط به اصطلاح اضمحلال خودش، رو به زوال خودش، که وقتی اون نظمی که این رو ساخته از بین برود، به تبعش اون مولودش هم دیگه نمیتونه حیات داشته باشه، نمیتونه دوام داشته باشه، تمام اتکاش به همینه. اون تمام اتکاش به همین مناسبات غلطه و همین مناسباتی است که بله من کاری میکنم مثلا دو سال مردم غزه رو بدترین بمبارون ها رو انجام میدم، بدترین شکنجه ها، بدترین خشونت ها رو به کار میبرم، بعدم کسی نمیتونه علیه من قطعنامه صادر کنه. این نظم اینه که یه وتو میشه تموم میشه، دوباره من کارم رو ادامه میدم. او این رو میخواد. اون حالا میگه این مناسبات داره عوض میشه، مناسبات جدید شکل میگیره و این دفعه ملت ایران به برکت انقلاب اسلامی، به برکت همین حرکت آزادی خانه ملت، این امروز در چه جایگاهی است؟ در جایگاه یه بازیگر فعاله. اینجا دیگه نه غایبه نه غافله. این بله او تمام توانش رو میاره با روایت، با جنگ شناختی، با هر حرکتی که در امکانش هست، اینه که بله نگذاره این ملت اون قدرتش ظهور و بروز پیدا کنه.
و ویژگی ملت ایران که در بیانات رهبری هم منعکس هست چقدر اثرگذار برای عبور از نقطه بزنگاهی؟
ببینید تمام به نظر من این ویژگی های ملت ماست که ما رو به اینجا رسونده. ببینید یکیش همین که ملت ما شجاعه، میفهمد، بصیره، صحنه رو میشناسه. ببینید عرض کردم یه وقت هست کسی میستد در مقابل مثلا یک سختی، یک دشمنی، اما بعد ممکنه زود دچار تردید بشه. ملت ما دچار تردید نشد. اینا مگه کم کار تبلیغی کردن؟ کم کار رسانه‌ای کردن؟ خودشون میگن ما 47 سال این کار کردیم موفق نشدن دیگه. خودشون میگن ما 47 سال از هیچ چیزی کوتاهی نکردیم دیگه، از جنگ 8 ساله، ترور 17000 نفر، فشار اقتصادی، خودشون میگن فشار حداکثری، چرا موفق نشدن؟ یه قدرتی جلوشون بوده. اون قدرت کی بوده؟ ملت ایران. و بله این ملت رو یکی از چیزایی که هست این که تو مسیرش دوچار تردید کنه، اون حرکتش رو دوچار اخلال کنه، اون حرکتی که تقریبا میخواد ضعف ها رو برطرف کنه و باید هم برطرف کنه. من این ضعف ها باید برطرف بشه، چون عرض کردم ملت میخواد اون نقطه مطلوب.
مهمترین این ویژگی ها چیست به نظر شما که در بیان
خواهم میگم؟ یکیش همین شجاعت ملته که به تبعش این مقاومت شکل گرفت، یکی همین بصیرت یک ملته که این رو خوب فهمید، و یکی اون عشقش به وطن، به کشور، به آرمانش، به دینش، به ارزش‌هاش، که اون رو میفهمه، آزادی رو میفهمه، استقلال رو میفهمه، نمیذاره کسانی بخوان اون رو براش وارداتی بیارن. که هنوز طرف مفلوک در اون سر دنیاست، هیچی نمونده، از حالا داره میگه بله ما آمریکا قرار از ما حمایت کنه. تو دیگه الان آمریکا از متحدینش داره اینطوری حمایت میکنه، میگه فقط برای نفتش. اون یکی میگه من، میگه اون جزیرهشو نیاز دارم، اونجاشو اینجا نیاز دارم، این هنوز هیچی نشده، میگه من متکی به اونم. خب میگم ملت این رو فهمیده، در برابر این ایستاده، رو پای خودش واستاده. فقط نه ایستاده، من رو بارها گفتم، این رو خود غربی ها میگم، یعنی شما فقط مقاومت نکردید، پیشرفت کردید، این موفقیت هایی که دارید. اون نگرانی که خب بله شما این ضعف ها رو هم که برطرف کنید، خب این خیلی قوی تر میشه. و این کار جدی است، این حرکت عمومی است، و من به همین اساس دارم عرض میکنم امروز یکی از اون نقاط قوت ملت ما چیست؟ این وحدت و همبستگی است که داره. اونا خیلی از همون روزهای بعد از 22 بهمن اون حرکت‌های شروع کردن، تجزیه طلبانه چی با اینها دامن بزنن. یه ملتی میان 47 سال وحدت خودش رو حفظ کرده، در عین اینکه اقوام و ملل مختلف وجود دارن، در عین اینکه مذاهب مختلف وجود دارن، در عین اینکه تنوع اینطوری وجود داره، اینقدر متحد. میگم تو همین امروز، تو همین جنگ 12 روزه، تو این ملت یک پارچه مصمم ایستاده، اهداف خودشو میشناسه، مسائل خودشو میشناسه، زمینی که مسائل کشورم قشنگ نگاه میکنه، میبینه اونجایی که ضعف در جهت اصلاحش کار میکنه. یعنی یه ملتی که بهش سیم خاردار نمیدادن، امروز هایپرسونیک میسازه. خب این ملت امروز میتونه خیلی از عرصه‌های دیگه هم همین موفقیت رو داشته باشه، در صنعت، در اقتصاد، کشاورزی، در نظام سلامت، که داشته. این موفقیت‌های بزرگی که اینا رو کی به وجود آورده؟
با وجود در از این تجربیاتی که جناب علی اشاره کردی که جمهوری اسلامی و ملت ایران داشتن، معتقدی که همچنان آمریکایی‌ها راجع به مردم ایران دچار خطا میشن؟
ببینید یکی از این چیزهای خیلی جالب اینجا همینه که اگر ما میگیم ملت ما یک فهم درست داره، این شاید از توفیقات ملت ماست که دشمنان ما دچار یک وهم جدی هستن. امریکا از ابتدا این ملت رو نشناخت، اشتباهات محاسباتی مکرر داشت، خودشون هم اعتراف کردن، فکر میکردن مثلا یک چند سبایی بیان یک کاری بکنن مثلا نتیجه میگن، آخرینش هم این جنگ 12 روزه، فهمیدن نتیجه ای نگرفتن. محاسبات غلطی که او داره، دلیلش چیست؟ اینکه ملت ما رو میبیند اما نمیفهمد. امریکا نمیفهمد ملت ایران چیست، چه ریشه های عمیق داره، ریشه های عمیق فرهنگی، ملی، دینی، تاریخی، انقلابی، اینایی که کشور ما دارد. این حرکتی که میکنه اون این رو نمیفهمه. یعنی چی؟ شما همین روزها ببینید تو خیابونهای ملت ما چیست. چون ملت ما یه آزادگی داره، او حالا مثلا فکر میکنه چهار تا شعار بده یعنی مثلا میتونه موضوع رو عوض کنه، مثلا کودتای 28 مرداد رو بگه قیام ملی و میشه قیام ملی. تو با اسم که نمیتونی یه چیز پدیده غلط و زشت رو مثلا بگی نه این رو بزک کنی، مثلا بگی من کودتا رو اسمش رو میذارم قیام مثلا ملی. کردن دیگه، سالها این کارو میکردن. امروز هم فکر میکنه مثلا چهار تا چیز. امروز مثلا کشور ما چیست؟ میگم یعنی نهضت آزادگان، ملت ما پیشگامه. ببینید همین دفاعی که مردم ما از فلسطین داشت پیشگام بود دیگه. امروز شما میبینید تو خود خیابونای امریکا، کانادا، اروپا هم اومدن میگن که دفاع از فلسطین سر میدن. این پیشگامی یک ملت نیست؟ جلوتر بودن از زمان نیست؟ مسائل رو زود فهمیدن نیست؟ همین دشمنی با امریکا رو، این که این شعاری که مردم ما بیان میکنن برای چی؟ بلکه میفهمن این در مقام دشمنی با ملت ماست. یعنی این دشمنی رو فهمیده. او هر چقدر اومد بزک کنه با برخی موضوعات، برخی کارهای به اصطلاح خودش رسانه‌ای فرنگی، ملت میفهمه. وقتی که میگه آقا تو رسما با افتخار میای میگی بله من قوی ترین سلاحامو دادم به رژیم صهیونیستی که میاد میدون تجریش رو بزنه،
یک دقیقه هم فرصت ما نیست.
من عرضم اینه، اینها اون نقاط قوت ماست. من به جوانان عزیزمون، مردم عزیزمون عرض میکنم این نقاط قوتمون رو باید بشناسیم. اتفاقا با همین نقاط قوت هست که این نقاط ضعفی که امروز همه ازش گله‌مندیم، میگیم اینجا نباید این باشه، اون موضوع باید حل بشه، این مشکلات باید برطرف بشه، با این نقاط قوت که اون نقاط ضعف برطرف میشه و این رو باید حفظ کرد. و اون کسی که، هر کسی که به اتکای نقاط قوت در جهت رفع این ضعف ها حل این مسئله کمک کنه حتما محترم، و هر کسی که نه، اگر این نقاط ضعف رو بخواد بهانه قرار بدهد که دارن اون نقاط قوت رو هم از بین ببرد و این ضعف ها رو تشدید کنن، او حتما نمیتونه در خدمت این ملت باشه، نمیتونه دوست یک ملت باشه. این اون چیزی است که متمایز می.
خیلی متشکرم آقای دکتر جلیل، سپاسگزارم از حضور جناب عالی در گفتگوی ویژه خبری.
سلامت باشید.
ممنونم از شما و سپاسگزارم از شما انشاءالله که مورد استفاده شما قرار گرفته باشه. خدا نگهدار.
برای اینکه یه فرش همه چیز تمام باشه فقط زیبایی کافی نیست. فرش همه چیز تمام فرشیه که پرز و حساسیت ایجاد نکنه. فرش همه چیز تمام فرشیه که باکتری ها در اون امکان تکثیر نداره. فرش فرهی، فرش همه چیز تمام.
سلام علیکم اوستا، بیرون بودم با دوستام، لنتم خراب و داغون، موندم تو برف و بارون.
سلام جوون، خوب هستی؟ تو لنت خوب نبستی، لنتت اگه تدیس بود، جاده تگرد و خیس بود، تو باز میگن بشباسه، حتی تو گل و باسه.
چه باشد که بگویم از تنی تو، که تو جایی و سراها همه جان روشنی تو. و تنم تو بوی باران، به شب ستاره باران، که خوشی و خوشتریمیه به مذاق میگساران. وطنم 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 ایران، همه جامی به تنم، وطنم ایران. شعر نابی من اگر ستاره باشم، وطنم تو آفتابی. وطنم 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 ایران، همه جا می بتنم، وطنم ایران. وطنم خوشا نصیبم که وزیدنش گل از گل، وطنم خوشا شمیمم که دمیدنش تغزل. وطنم که شعر حافظ شده وصله تن تو، شکفته شعر سعدی به بهار دامن تو. من اگر سروده باشم وطنم تو شعر نابی، من اگر ستاره باشم وطنم تو آفتابی. وطنم 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 ایران، همه جا می بتنم، وطنم ایران. وطنم که شعر حافظ شده وصله تن تو، که شکفته شعر سعدی به بهار دامن تو. وطنم 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 ایران، همه جا می بتنم، وطنم ایران. وطنم دو بودی از من به تو و به عاشقانم، که سپردم به پیکت به نسیم مهربانت. وطنم 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 ایران، همه جا می بتنم، وطنم ایران. ایران من ایران من، ای مهر تو در جان من. ایران من ایران من،
نیمه شبتون بخیر همراهان عزیز صدای پایتخت رادیو تهران. خیلی خوشبختیم که انتخاب شما موج اف ام ردیف 94 مگاهرتز و رادیو تهران است. خدمتتون عرض میکنم که راهپیمایی عموم مردم سراسر کشور قرار هست که دوشنبه 22 دی ماه در محکومیت اقدامات اغتشاشگران و تروریست های مسلح برگزار بشه. این راهپیمایی در تهران ساعت 14 در میدان انقلاب اسلامی برگزار خواهد شد.